أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه الأجمعين. در این جهت پنجم که موضوع بحث این بود که آیا قاعده قرعه به عنوان اماره حجت هست یا به عنوان اصل عملی، بحث به اینجا منتهی شد که در کلام مرحوم امام سه وجه ذکر شده بود برای اینکه قاعده قرعه اصل عملی هست نه اماره. بعد در مقام بررسی این وجود، دو تا وجه اول اشکال مربوط به این دو وجه اول مطرح شده، رسیدیم به وجه سوم. وجه سومی که ذکر فرمودن بر اینکه قاعده قرعه اصل عملی هست نه اماره، این بود که لسان ادله قرعه، روایات وارده در قرعه، لسان بیان اصل عملی هست، یا به تعبیر دقیق‌تر ما در روایات قرعه عمده روایات را که نگاه بکنیم، در مورد اونها تعبیری که وارد شده با مفاد اصل عملی سازگاری داره. بله، در کنار اون ادله، اکثر ادله، اکثر روایات، بعضی از روایات هم وجود داره که به ظاهر اولیش ایهام اماره بودن در اون روایات وجود داره. مقصود اون روایاتی است که درش وارد شده که اگر بله هر قومی قرعه بیاندازن به تفویض امر الله بکنن، سهم محق خارج میشه. ولی این روایات طایفه دوم در مقابل اکثر روایات، این طایفه دوم ولو به حسب ظاهر بدوی نشون دهنده اماره بودن قرعه است، ولی به تأمل این روایات هم حمل می شود بر اینکه مفاد، حمل می شود بر اینکه قاعده قرعه اصل عملی هست، به جهت اینکه ولو در این روایات اومده که با قرعه سهم محق خارج می شود و ما یخرج بالقرعه همیشه سهم محق در مسئله هست، ولی این عبارت باید معنا بشه به غیر اونی که ظاهر اولی او هست. معنایی که این روایات باید حمل بر او بشه اینه که در بعضی از روایات دیگر از جمله صحیحه حلبی اومده است که با قرعه من علیه الیمین و منکر در واقع تعیین میشه و کسی که در واقعه در باب نزاع منکر حساب شد، او به نفع او حکم میشه با یمینش، از خصم او بینه مطالبه میکنن، به الا از منکر بینه مطالبه نمیکنن. با توجه به اینکه در روایات دیگر مثل صحیحه حلبی بیان شده که با قرعه من علیه الیمین معین می شود و این من علیه الیمین اولا بالحق است، پس این روایاتی که مثل روایت ابی بصیر که درش اومده که بالقرعه سهم محق خارج میشه، یعنی سهم کسی که منکر در قضیه هست و قضاوت به نفع او هست، قضاوت به نفع او می شود، کسی که منکر در قضیه حساب می شود با قرعه منکر تعیین میشه، نه اینکه بس مقصود از محق یعنی من یکون و منکنن فی باب القضا، نه اینکه محق در اینجا به معنای محق در کل واقعه باشه، یعنی کسی که حقیقتا در این نزاع بین دو طرف ذی حق باشه، به اون معنا نیست. پس طایفه اکثر روایات که لسانشون لسان اصل عملی بودن، این روایات تا بعض روایاتی مثل روایت ابی بصیر هم باید حمل بشود، به معنایی که حمل بر اون معنا منافات با طایفه اول نداره، به اون معنا این بود که منکر در قضیه تعیین میشه. و اما اون روایت صحیحه جمیل که قضیه بله اختلاف زراره و طیار را بله نقل کرده است، که در اونجا زراره بله گفته بود که با قرعه سهم مهر تعیین میشه و در مقابل طیار اعتراض کرده بود که این قرعه با این چجور سهم مهر تعیین میشه، در حالی که ممکنه هر دو نفر بله دروغ بگویند، یا بیاییم با هم ادعا میکنیم بعد با قرعه تعیین میکنیم چه کسی محقه، چه به حساب به عکس در بیاید، مال را مثلا حقیقتا صاحب من باشم، قرعه بیاندازیم به نام شما بیفته، یک این اتفاق ممکنه بیفته، پس چجور شما میگید که قرعه با قرعه سهم محق تعیین میشه؟ یا اینکه در مورد در بعضی از دعاوی دو طرف هر دو طرف کاذب در قضیه هستند، خب قرعه تعیین با قرعه یکی از اینا تعیین میشه و حال اینکه هیچ کدوم از اینا محق نبودن، اینجا را چجور توجیه میکنید؟ زراره از اون قسمت اول جواب داده بود به اینکه قرعه را که خداوند متعال قرار داده، شریعت قرار داده، برای تجربه و امتحان که قرار نداده، در جایی که تحیر حقیقی باشه و التجا باشه برای تعیین حق، التجا الالغیب باشه برای تعیین حق. و اما اگه بخوایم از روی امتحان و آزمایش کردن قرعه بیاندازیم، اصلا مجال برای جریان قرعه نیست. قسمت دوم که در دعاوی در بعضی از موارد هر دو طرف کاذب هستن را زراره اینجور توجیه کرد که اگر در موردی هر دو طرف کاذب باشه، در اونجا قاضی و حاکم یک سهم سومی را می نویسد در کنار اون دو نفر، به قرعه می اندازد، عملا هم قرعه به اسم شخص سوم می افته. پس اینجا هم اینطور نیست که تخلف و تخطی در نسبت به قرعه عن الواقع باشه. اینی که زراره در این مورد گفته که از حرف زراره هم استفاده میشه که زراره اینجور فهمید که قرعه معین محق واقعی هست، محق در واقع رو تعیین میکنه. ایشون فهمود که فهم زراره که برای ما حجیت نداره، در این روایت مطلبی از امام علیه السلام که نقل نشده حرف خود زراره بوده، فهم زراره که برای ما حجیت نداره، علاوه بر این که اون مطالبی را که زراره گفته اون مطالب فی حد نفسه صحیح نیست. اون جایی که زراره گفته که اگر دو نفری که هر دو کاذب در واقع هستن به حاکم مراجعه بکنن، حاکم شخص یک سهم سومی می نویسد در کنار اینا، این که فقها بهش ملتزم نشدن این مطلب در دعاوی، و اصلا خود این مطلب صحیحی نیست، به خاطر اینکه اگر قاضی بداند که اینجا این دو نفر هر دو تا کاذب هستند، دیگه اولا از کجا قاضی بداند که اینها کاذبند، ثانیا اگه بداند که هر دو کاذب هستند، دیگه معنا نداره که به قرعه پناه ببره. خب علم به واقع داره، بر اساس علم به واقع هر دو طرف را رد میکنه دیگه. پس این روایت هم برخلاف نیست. این وجه سومی بود که در بله کلامیشون ذکر شده برای تعیین اصل بودن در مقابل اماره بودن. آیا این وجه سوم تام یا تمام نیست؟ اشکالی که نسبت به این وجه سوم وارد میشه اینه که بله، ما روایات وارد در قرآن را که مراجعه بکنیم، اینها علا نسب واحد نیستند. نسبت به اکثر روایات یا اون روایات عامه‌ای مثل روایت محمد ابن حکیم که نگاه بکنیم، لسان اینها جوری است که با اصل بودن مناسبت داره، اینطور نیست که از او اماره بودن را استفاده بکنیم. بله، نسبت به قسم عمده از روایات این ادعا که لسان اینها لسان اماره نیست، این دعوا دعوای صحیح است، چون در روایت محمد بن حکیم مثلا فرموده لکل امر مجهول قرعه، القرعه لکل امر مجهول، این هر جا جهل به واقع باشه، در مورد او علم به واقع نباشه، از قرعه استفاده میشه، قرعه اونجا حجیت داره، اما حجیتش از باب این که واقع را تعیین میکنه برای تعیین واقع هست، نه، از این سری از روایات اماریت به دست نمی آید. این قسمت مورد قبوله، ولی کسانی که قائل به اماریت قرعه هستند که به این طایفه استدلال نمی کنند، به طایفه دوم استدلال می کنند که در اونها وارد شده که با قرعه انداختن سهم محق خارج میشه، مثل اونچه که در روایت در صحیح ابی بصیر اومده و اونچه که در روایت منصور ابن حازم اومده. در به این سری از روایات استدلال میکنن که در این روایات از این روایات استفاده میشه که به وسیله قرعه اون کسی که محق در واقع هست سهم او تعیین میشه، قرعه معین ذی حق در واقعه هست. ظاهر این روایات که روایت ابی بصیر باشه اینه، منتها ایشون فرمودن که ما از این ظاهر را باید توجیه بکنیم و حمل بکنیم این روایات طایفه دوم را بر اون چیزی که در مثل صحیحه حلبی اومده، که در صحیح حلبی اومده که یمین من علیه الیمین تعیین میشه. اشکال به این قسمت متوجه که با توجه به اینکه ظاهر روایت ابی بصیر به روایت منصور ابن حازم از خارج شدن سهم محق، یعنی سهم محق در واقعه، در واقعه اون که بالاخره اون مجهول یک واقعی داره، اون واقعی که به انبال معین نیست، واقعی که معین نیست و در حقیقت یکی از دو احتماله، یا در مبادل تردد بین سه امر یکی از این سه احتمال هست، اونی که حقیقتا موضوع حکم هست، موضوع اثر هست، به وسیله قرعه همون را تعیین میکنه. ظاهر روایت ابی بصیر اینه و اونچه که در روایت حلبی آمده است او نمیتونه قرینه باشه بر حمل ظاهر روایت ابی بصیر، روایت بزنطی بر اون. چرا؟ به جهت اینکه اونچه که در مورد روایت حلبی اومده در مورد در باب دعاوی بوده، خود در باب دعاوی اون از روایت در مورد روایت حلبی در صحیح حلبی اومده که به وسیله قرعه من علیه الیمین تعیین میشه، منکر در واقع تعیین میشه، و در موردی که مورد از موارد باب قضا باشه به وسیله قرعه من علیه الیمین تعیین میشه، من علیه الیمین که تعیین شد او در حقیقت ذی حق در به حسب موازین قضا حساب می شود، طرف مقابل او مدعی است که مطالبه بیه نمی شه. این مطلب در باب دعاوی که در باب قضا هست به این نحو درسته، به این نحو بیان شده و در و این که با قرعه من علیه الیمین تعیین می شه در باب قضا منافات نداره با اون چرا که در صحیحه ابی بصیر اومده که به وسیله قرعه اون محق با در قضایا تأمین میشه، تعیین میشه. چون صحیحه ابی بصیر و روایت منصور ابن حازم نظائر اینها، اینا که در خصوص باب قضا که نیومدن، به صورت مطلق اومده در روایت ابی بصیر در ذیل اون چی که در از امیرالمومنین علیه السلام در یمن اتفاق افتاده بود، در اون ذیل اون بحث که ظاهرا بله در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده بود که ایما قومن یا ما من قومن که اینها دعوا و نزا داشته باشند و امرشون را موکول کرده باشند به خداوند متعال، مگه اینکه سهم ایما قومن تقارعوا. بله، دو تا نقل بود، بحث اون یک نقل تنازعو بود، بحث به یک نقل آخر تقارعو بود. هر قومی که قرعه بیاندازن در اموری که به اشکال برخورد کردن، در اونجا سهم محق خارج میشه. خب این روایات که اختصاص به باب قضا نداره، به صورت قاعده کلی این بیان از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، یا اونجایی که در روایت منصور ابن حازم که قبلا خونده شده، سیه منصور ابن حازم این بود که سأل بعض اصحابنا ابو عبدالله علیه السلام عن مسئله فقال هذه تخرج فی القرعه ثم قال، امام علیه السلام به صورت مطلق فرموده ای قضیه اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الى الله عز وجل علیه الله یقول فساهم فکان من المتحفین. ما این روایات مطلقه را حساب میکنیم. در این روایات مطلقه، ظاهر این روایات که یعنی اختصاص به باب قضا نداره، تعیین مدعی و منکر درش نیومده، از اینها استفاده میشه که سهم محق بله سهم محق به وسیله این خارج میشه. خب این که بله در این روایات بحث به ظاهر اولی اینه، منتها این چطور از این روایات استفاده میشه که قرعه اماره هست، چجور مناسبت با اماریت داره، چون برای اینکه شیء اماره باشه همونطور که در قواعد قبلی اشاره شده، باید یه جهت کاشفیت ولو کاشفیت ناقصه وجود داشته باشه، و شرط دوم این بود که لسان ادله حجیت هم این باشه که اون حیثیت کاشفیت مورد نظر قرار گرفت در حجیت، و الا چیزی که فی حد نفسی کاشفیت ندارد مثل موارد جریان براءت یا احتیاط، یا کاشفیت ناقصه دارد ولی در دلیل حجیت اشاره به اون بله جهت کاشفیت نشده است، مثل اونچه که در مورد استصحاب گفتن، اینا اماره نیست. اماره خاصیتش اینه که جهت کاشفیت ناقصه درش فی نفسی وجود دارد و از دلیل حجیت هم استفاده میشه که اون حیثیت کاشفیتش ملاحظه شده، از جهت حیثیت کاشفیت حجت قرار داده شده. این روایات مثل روایت ابی بصیر، روایت منصور بن حازم، میدونن در این قسمت مورد استشهاد قرار بگیرن. به این با این توضیح که همونطور که قبلا هم بیان شده، قرعه چون استهداء از مخلوقین از خداوند متعال، طلب هدایت متحیرین از خداوند متعال، در مقام اشتباه و مجهول بودن وقایع طلب هدایت میکنن از خداوند متعال، به برای اینکه اون امر مجهول برای اونها تعیین بشه. چون قرعه استهداء من الله است و این استهداء من الغیب، استهداء من الله فی حد نفسی، یه جهت کاشفیتی وجود داره، به جهت اینکه در اذهان همه کسانی که قرعه می اندازن فی حد نفسی با قطع نظر این روایات هم وجود داره. کسی که استمداد از غیب میکنه ظن به اجابت را داره. این روایات هم در حقیقت این بیاناتی که از ائمه علیهم السلام صادر شده یا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، در حقیقت تقویت همون جهت، بیان همون جهت، همون نکته ای است که در ذهن متحیرین در مقام قرعه است. این روایات هم در حقیقت بیان اینه که اگر یعنی اون چرا که اینها در نظر دارن که به وسیله با این قرعه استمدادن من الغیب میخواهن مطلوبشون را تعیین بکنن، عملا هم اینطور میشه. خداوند متعال هم استهدای اینها را اجابت میکنه و اینها را به مطلوب میرسونه. اگر تفویض امر حقیقتا به خداوند متعال بشه، خداوند متعال هم اونها را راهنمایی میکنه، ایصال الی المطلوب میکنه. به عبارت دیگر لسان که در کلام بعض الاعلام در اون قواعد فقهی است به روی مناسبت دیگه، ولی این مطلب بله مطلب تامی است که این لسان این روایات که به قرع سهم محق خارج بشه مثل همون لسان ادعونی استجب لکم، چجور اونجا در آیه شریفه وعده اجابت دعا داده شده. این روایات میخوان اینو بفرمان که اگر تفویض حقیقی در کار باشه، قرعه حقیقتا با شرایطش انجام بشود، به نتیجه میرسد، اجابت میشود. اینها طلب هدایت میکنند. مقتضای این ادله اینه که اون هدایت مورد طلب تحقق پیدا میکنه، تحقق اون هدایت مورد طلب، تحقق اون مطلوب که هدایت هست. خب در مقام استهدا، در مقام قرعه از اشخاص از خداوند متعال طلب هدایت میکنه. این روایات هم میفرماید که این همینطور هم هست، یعنی این دعوت اینها مستجاب می شود، استهدای اینها، طلب هدایت اینها به نتیجه می رسد. منتها اونجا که در این روایات اومده، ممکنه این رو هم ملتزم بشیم که اونجا که در این روایات اومده به این معنا نیست که لزوماً هر جا قرعه اتفاق افتاد الا و لابد به واقع اصابت می کنه که موجب علم باشه. نه، اینطور نیست. این لسان، لسان وعده، لسان وعد که شد مثل ادعونی استجب لکم، چون هم میشه بر این که با شرایط اگه باشه، خداوند متعال وعده اجابت داده، ولی اینطور نیست که مطلق دعا مستجاب باشه، با شرایطی باید باشه دیگه. ولی همین که فرموده که دعا مستجاب میشه، خود این در حقیقت بله تأکید بر همین جهته که شخص دایی در مقام دعا کردن این حالت انتظار را داشته باشه، معرضیت للاجابه هست، مزنون الاجابه هست. این حیثیت مورد تأکید خداوند متعال در آیه قرار گرفته. در روایات قرآن یه چنین معنایی ازش استفاده میشه که این در حقیقت این حیثیت کاشفیت که با قرعه انسان با قرعه که حقیقتش استهدا هست به هدایت میرسد، که با قرعه به هدایت میرسد، این در ذهن قرعه که دیگه قرعه میاندازه و متشبث به قرعه، در ذهنش این مطلب هست. این روایات هم همون را تأکید میکنه، این حیثیت که این قرعش به نتیجه میرسد در این روایات مورد تأکید قرار گرفته و از این جهت که قرعه حجت شده. حجت شدن قرعه از این روایات استفاده میشه که حجت شدن قرعه به ملاحظه اینه که اصابت به واقع میکنه، چون طلب هدایت از خداوند متعال و خداوند هم طلبها را بی جواب نمیگذارد بلکه به نتیجه میرساند. این در طبعا این قرعه مصیب به واقع هست. این حیثیت اصابت به واقع به خاطر دعا، به خاطر طلب، در این روایات مورد تأکید قرار گرفته. ما از اماره بودن چیزی غیر بیش از این که انتظار نداشتیم که شیء فی حد نفسهی اماره باشد، و در ادله اعتبار هم اشاره به این حیثیت اصابت الالواقع، حیثیت کشف از واقع درش شده باشه. این دوتا شرط اماره بودن در مورد قرعه با استناد به این روایات طایفه دوم مثل روایت ابی وسیر و روایت منصور ابن حازم به دست می آید. اما اونجا که در روایت جمیل، صحیحه جمیل فرمودن که در قضیه که بله جمیل در نقل میکنه، روایت هم به نهیز و سند که روایت بله صحیح است، این شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید از ابن عمر از جمیل، جمیل قضیه اختلاف نظر زراره و بله تیار را، محمد ابن عبدالله تیار را نقل میکنه. بله این که فرمودن که فهم مطالبی که در این قسمت فرموده بودن، یه مطلب این بود که زراره، برداشت زراره و فهم زراره از ادله قرعه اینه که قرعه مصیب الواقع هست، واقع محق در واقع را تعیین میکنه، ولی فهم زراره که برای ما حجیت نداره. این یه مطلب این بود. نسبت به این مطلب خب ممکنه گفته بشه که بله اون که اونی که زراره گفته که ما به وسیله قرعه سهم محق را تعیین میکنیم، این به خاطر اینکه در خود روایات این مطلب اومده بوده، به همین عنوان که سهم محق به وسیله قرعه تعیین میشه. بله چون خود اختلاف هم سر این بود که تیار به عنوان اعتراض به زلاره اینجور گفت که الیس قد ورد انه یخرج سهم المحق، یعنی یه روایتی وارد شده، این روایتی که یخرج بالقرعه سهم المحق، این روایت اصل ورودش محل اتفاق بود. کلام در این بود که معنای این عبارت چیه؟ این که سهم محق خارج میشه، هم خود یه چنین مطلبی وارد شده، تیار در حقیقت شبهه داشت در این که این مطلب آیا مطلب صحیحی هست یا صحیح نیست که با قرعه سهم محق تعیین میشه. چطور میشه با قرعه سهم محق تعیین بشه؟ ما بیاییم با هم دیگه دعوا بکنیم قرعه بیاندازیم، معلوم نیست که همیشه محق بیفته. اینکه یه روایتی به این عنوان وارد شده که بالقرعه یخرج سهم المحق، برود این روایت مورد توافق دو طرف بود و برداشت هر دو طرف از این عبارت هم یعنی سهم محق در واقع دیگه، این نشون میده که این اون روایتی که وارد شده بود، خب اون مخاطب در اون روایت از این عبارت سهم محق در واقعه رو فهمیده، و این مقدار که هم خود تیار که معترض در قضیه بوده، زراره که در مقام جواب اعتراض تیار، هر دو توافق بر این دارن که معنای این عبارت اینه، این نشون میده که این تعبیر تعبیری است که هر کسی دیگه ای با این تعبیر برخورد بکنه از او استفاده این معنا رو میکنه. فهم زراره به تنهایی اگر منحصر بود، بله فهم یک فقیه از یک روایت که همراه باشه با اعمال حس و اجتهاد، این کافی نیست. ولی اگر فقها، بله ولی اگر یک فقیه یا عدد متنابهی از فقها این رو فهمید، یا یک فقیه این رو فهمیده و دیگران انکار نسبت به فهم او از این کلام نمی کنند، این نشون دهنده اینه که متفاهم عرفی از این کلام این معنا هست. این که در اینجا استشهاد میشه به فهم زراره به فهم تیار، نه به ما این که نه خصوصیت داره، بلکه به ما این که این دعوای این دو طرف، دعوای معترض و مجیب، نشوندنده اینه که متفاهم عرفی از تعبیر بالقرعه یخرج و سهم المحق، متفاهم عرفی اینه که سهم محق در واقعه هست دیگه. روی حساب این اعتراضات و اشکالات پیدا شده. فهم یک فقیه، فهم دو فقیه به عنوان شخص حجت نیست، ولی اگه فهم اینها کاشف از این باشه که متفاهم پیش همه مخاطبین اینه، خب این کافیه برای این. اینجا استدلال رو این جهته. اما اون قسمت اخیر که مطلب
بالاتر از اجماع که نیست، اجماع مدرکی که میشه میذاریم کنار، میگیم تو مدرک وجود
نه متفاهم عرفی، اگه فهم اونها به عنوان فهم خود
صحیح حلبی که نه برداشت این میشه که حالا طبق برنامه،
نه متفاهم عرفی از این تعبیر باید این باشه دیگه.
حالا سهم المحل ضرر اینجوری فهمید،
یعنی یه امر مجملی نیست،
میبینیم نه این نمیشه برداشت.
نه امر مجملی نیست. اگه امر مجملی باشه بله با صحیح حلبی تعیین میشه که خود در خصوص اینه، ولی امر مجملی نیست. هر کسی دیگه با این خطاب برخورد بکنه از این لفظ این معنا رو میفهمه. اینکه معترض و مجیب هر دو تا اتفاق بر این جهت دارن نشون دهنده اینه که متفاهم عرفی از کلام اینه، نه فهم خصوصیت زراره دخالت نداره در این فهم، خصوصیت تیار دخالت در این جهت نداشت. هر کسی دیگه با این برخورد بکنه از عبارت اینو میفهمه. میگه خود اینجا خود تیار میفرد اینکه یه روایتی در اینجا وجود داره که از این روایت استفاده میشه که سهم مهر خارج میشه. معترض تیار بوده، تیار به زهره گفت مگه چه این روایت وارد نشده، چجور میشه این روایت رو حل کرد؟ روایتی
با این نظر این فهمیدن
بالاخره این دلالت میکنه که اصلا اوستان برای اینجا ظاهر این عبارت دیگه همین لفظ این همین از همین عنوان فهمیدن دیگه الیس قد ورد انه یخرج سهم المحق، گفت همین عبارت که سهم المحق به وسیله قرعه سهم محق خارج شده، این به معنای خارج شدن محق در واقعه هست. چرا؟ چون این اشکالات بعد اشکالات روی این وارد میشه و الا اگه محق در بین محق در واقعه نبود که اعتراض بچه برای اعتراض تیار نبود، که اعتراض تیار نشون دهنده اینه که شبهه در ذهنش افتاده، به اشکال برخورد کرده در مضمون روایت. از یک طرف معنای لفظ را دیده همینه، از یک طرف میبینه که این با واقع خارجی تطبیق نمیکنه، چون گفته که ما بیایم دو نفر با هم دیگه قرعه بیاندازیم گاهیم. این متن مدلول روایت واضح بوده و اشکال شبهه در ذهن تیار این بود که با واقعیت خارجی تطابق نداره، چجور شما این را حل میکنید یا زراره؟ زراره جوابش داد. این نشون میده که متفاهم عرفی از این تعبیر، بله فهم یک نفر به عنوان خصوص با توجه به خصوصیتی که داره یا احتمال خصوصیت اگه بدیم، یک نفر بگه احتمال خصوصیت در مورد او داده بشه بله، ولی اگه فهم یک راوی یا فهم یک فقیه به عنوان عرف عام به عنوان مخاطب در کلام در یه جایی ذکر شده باشه نشون دهنده اینه که فهم عمومی اینه. این و اما مطلبی که در ذیل فرمودن که این جواب دوم زراره، جواب از اعتراض دوم زراره، جواب زراره از اعتراض دوم تیار. اعتراض دوم تیار این بود که در بعضی از قضایا موارد منازعه هر دو طرف کاذبن، چجور با قرعه فهم محق تعیین میشه با اینکه قرعه به اسم یکی از این دو نفر میفته، هیچ کدوم هم که صادق نیستن دیگه، چطور میشه؟ زراره از این در اینجا جواب داده. خب این جواب زراره صحیح هست یا صحیح نیست، این ایشون بله این که چرا صحیح نیست دو وجه ذکر کرده. یک وجه اینه که فرمودن که معمولون به لدل اصحاب نیست، که در مواردی که بله در مواردی که دو نفر کاذب باشن در مقام اجرای قرعه یک سهم سومی هم نوشته ای را اضافه بکنن، این که معمول به این در اصحاب نیست. این یک وجه صحیح نیست، چون این به این نمیشه ملتزم نشده، هیچ کسی به این ملتزم نشده، این وجه تمامه لا اشکالی فی. ولی اون که بعد فرمودن که معنه من عینه یعلم القاضی بطلان دعواهما تا اینکه سهم محق را خارج بکنه، و اگر تازم یه جایی بفهمد که اینها دروغ میگوین، یه جا بفهمد که اینها دروغ میگوین دیگه احتیاج به قرعه انداختن نیست، با خود همون علم خودش این مال رو از دست هر دو میگیرد دیگه، هر دو دروغگو هستن دیگه. این قسمت این بچه ثانی در حقیقت یا بچه ثانی و ثالث برای صحیح نبودن جواب زراره از اعتراض دوم، این وجه ثانی و ثالث تمام نیست، به جهت اینکه اونی که زراره میگه که در جایی را که باشه شخص سوم را اسم شخص سوم را اضافه میکنن، این مال جایی است که احتمال کذب او باشه، نه جایی که یقین به کذب او باشه، جایی که احتمال کذب او باشه. در جایی که احتمال کذب هر دو نفر باشد قاضی اگر احتمال کذب به هر دو نفر را بدهد، اونجا دوباره میگه شخص اسم شخص سوم را هم این وسط میاندازن، یک نوشته ای را به نام صاحب سوم، محق سوم مثلا مینویسن، نه در جایی را که علم داشته باشه. مورد جواب زلاره فرض علم قاضی به کذب کلل مدعی نیست، بلکه مورد کلام زلاره جواب دوم زلاره جایی که احتمال میده. و وقتی ناظر به احتمال باشه دیگه اون قسمتی که هم بچه ثانی هم بچه ثالث هر دو از بین میره. فرمودن که من عینه یعلم القاضی بطلان دعوا، ما احتیاج به علم نداشتیم تا بگیم که از کجا علم پیدا میکنه. و این که فرموده که اگر علم به دعوا، علم به کذب داشته باشه، دیگه نوبت به قرآن نمیرسه. خب اون مورد جایی است که علم داشته باشه، ولی در مواردی که احتمال کذب کلل مدعیین، کلل متصاحبین را، اون هر مال در دست هر دو هست را میده، اونجا دیگه علمی در کار نیست تا جلو، تا مستغنی بکنه قاضی را از قرآن انداختن. با توجه به اینکه مورد سوال، مورد حرف زلاله صورت احتمال کذب کلیه ما هست، دیگه اشکال دوم و سوم وارد نیست. خب این بله نتیجه بحث این شد که ما در این بحث که قرعه یا اماره هست یا اصل هست، می توانیم با استناد به بعضی از روایات ادعا بکنیم که قرعه اماره است. البته این امر معلومه که اینکه ادعا میشه که قرعه اماره است، با توجه به اینکه در بحث قبلی که مورد جریان قرعه بود گفته شده بود به اینکه قرعه در دو مورد جاری است، یکی در جایی که واقع معینی ثبوتن دارد ولی اندنا مجهول هست، اون جایی را که طریق آخرم نباشه، یکی هم در جایی که اصلا به حسب واقع هم تعینی ندارد، به حسب واقع تعینی ندارد. این که گفته بشه که قرعه اماره هست یا اصله، این مربوط به اون قسم مورد اوله، و الا نسبت به مورد دوم که واقع معینی ندارد، مثل اون مثالی که وصیت کرده به این که یکی از اون سه عبدش آزاد بشه، این موارد اینجوری، اونجا که واقع معینی ندارد، اونجا دیگه این بحث اماریت معنا نداره. ولی نسبت به قسمت اول، یعنی جایی که واقع معین دارد، اونجا قرعه با استناد به این روایات طایفه دوم میشه این رو از امارات حساب کرد. این جهت بله پنجم بحث. جهت ششم از بحث در قرعه اینه که کسی که قرعه می اندازد چه کسی است؟ آیا اجرا کننده قرعه اون کسی که متصدی اقراه است امام معصوم باید باشه، یا حاکم شرع باید باشه، نائب عام امام باید باشه، یا اینکه خود مکلفین، اشخاص مکلفین، اونها هم می توانند قرعه بیاندازند؟ خب اینجا البته احتمالاتی در مسئله وجود داره و نسبت به این احتمالات هم اقوالی در کلمات علما هست. به حسب اون چیزی که بعضی ها ادعا کردن، قرعه اختصاص به امام داره. در روایاتش اومده که در بچه بعد این حرفم بعدا معلوم بشه که در بعضی از روایات اومده که قرعه انداختن یه دعای خاصی داره که چون غیر از امام او را نمیداند، فقط امام میتواند قرعه بیاندازد، کسی دیگه نمیتواند قرعه بیاندازد. بعد یا این یک قول اینه که قرعه اختصاص به امام داره. قول دیگه این که نه، اختصاص به بله امام نداره، هر کس به حسب موارد مختلفه. در بله در هر جا که افراد مواجه با اشکال شدن، خود مواجهین به اشکال، اونایی که این امر باقی مشتبه و مجهول در حق اونها اثر داره، اونها قرعه می اندازن دیگه. اگه نزاع شد خود دو طرف متناظرین، اونجایی که خود یک شخص بود به لحاظ احکام مربوط به خود شخص، خودش متصدی انجام قرعه میشه. این قول دوم. قول دیگه که بله بعضی ها مثل مرحوم فید در وافی ملتزم به این شدن و به این وسیله جمع بین اخبار کردن، اینه که فرمانده باید تفصیل بدیم بین جایی که واقع معینی داشته باشد و بین جایی که واقع معینی نداشته باشد. اون قضایایی که واقع معین داشته باشد متصدی اجرای قرعه امام هست، ولی جایی که واقع معین ندارد، نه، اون کسی که مبتلای به واقع هست و در مورد او به اصطلاح در مورد او اشکال پیدا شده، خود اون شخص قرعه را میاندازد. این وجه بله نظری است که مثل مرحوم فیض قائل به این هستند. اونجا که دعوا دارن که نوعاً مربوط به جایی که واقع معین داره دیگه، این قرعه مال امامه، منتها اون انجام دهنده این قرعه کسی که قرعه میاندازه امامه، منتها اون چون در روایت تعبیر به امام شده. اگر ما بگیم که بله همونطور که بقیه احکام قضا از مجتهدی که بله به عنوان نائب امام هست امکان داره، قرعه میشه مثل اون مورد دیگه، انتباعت میشه به معنای امام به معنای حاکم، به معنای حاکم در قضیه دیگه که نه، یک نظر اینه که قرعه مختص به امامه، یه نظر اینه که فرق بین بقایا نداره، یه نظر اینه که قرعه مال افراد مبتلای به اشتباه هستند، اونایی که اون مسئله اون واقع مشتبه برای اونها اشتباه شده دیگه. و اینم بعض موارد مختلف و هر جا مربوط به شخص خاصی باشه، مثل در موارد خونسا اون قرعه به وسیله خود او انداخته میشه، و اگر مربوط به دو نفر باشه که دعوا کردن، خود متنازعین دیگه مربوط به ایناست دیگه، به وسیله اینا دیگه. اونها باید، یعنی به وسیله اونها دو نفری قرآن میاندازند، نه دیگه، این دو نفر با هم دیگه توافق بر قرآن میکنند دیگه، مربوط به ایناست دیگه، امریست که مربوط به ایناست، دو نفری با هم دیگه قرآن میاندازند، مربوط به ایناست دیگه. این امر بله، این احتمال دوم، احتمال بله، احتمال سوم هم اصول که مثل مرحوم بله مرحوم فیض فرموده بودن که بله بین جایی که واقع معین داشته باشه به جایی که واقع معین نداشته باشه باید تفصیل بدیم، اون جایی که واقع معین دارد اون مربوط به امامه، و لا جایی که واقع معین ندارد اونجا اون افراد مبتلای به اون واقع خودشون این کار رو انجام میدن. این اقوالی در این وسط هست، ریشه اختلاف اقوال اینه که ما به ادله قرعه که مراجعه بکنیم، همونطور که در کلام مرحوم نرواقی اومده، ادله قرعه را علا صنفین و طائفتین میبینیم. بعضی از روایات در ادله قرعه دلالت بر این داره که قرعه مربوط به امامه و باید از نایه امام قرعه انداخته بشه، بعضی از روایات این طورن، ولی بله مثل بعضی از روایات از اون استفاده میشه که قرعه را امام میاندازه. حالا اون روایت چند روایت بله روایت حماد در کلام مرحوم نراوی استدلال شد، روایت حماد، روایت یونس و روایت معاویه ابن عمار، اینا روایاتی است که از اینا استفاده میشه که متصدی اجرای قرعه امامه. در مقابل این ما روایات مطلقه ای داریم که در مورد اونها قرعه به عنوان حجت در موارد اشتباه بیان شده و شخص خاصی به عنوان متصدی اجرای قرعه بیان نشده، مثل همین روایت محمد ابن حکیم. به غیر اینها از روایاتی که بیان میکنه که قرعه اندل اشتباه قرعه انداخته میشه، با قرعه مثلا تعیین حق میشه دیگه، روایاتی که اصل حجیت قرعه بیان شده ولی من یغره خصوصیت او بیان نشده، تعیین نشده که چه کسی قرعه بیاندازن. خب ما با توجه به این دو طایفه باید در حقیقت ریشه اختلاف اینه که ما دو طایفه از روایات داریم، چجور بین این دو طایفه جمع بکنیم. آیا بله جمع بین این دو طایفه اقتضا میکنه اختصاص قرعه به امام را، یا اینکه نه جمع بین این دو طایفه نتیجه این میشه که ما قرعه را برای هر کسی که مبتلای به واقعه هست بله بیان حجت بدونیم، یا اینکه در حقیقت تفصیل بدیم بین باب قضا و غیر باب قضا. در باب قضا متصدی اجرای قرعه حاکمه، چون بقیه احکام مربوط به قضا به وسیله قاضی انجام میشه، اقرا هم به وسیله قاضی انجام میشه، ولی اون چی که مربوط به باب قضا نباشد مقتضای اینه که حق کل اون شخص مبتلای به واقع میتواند این قرعه رو انجام بده. این ممکنه اینجور گفته بشه. برای اینکه مطلب تعیین بشه در مرحله اول باید مقتضای قاعده را، اگر ما نتونستیم از ادله قرعه تعیین بکنیم من یغره چه کسی هست، مقتضای اصل عملی چیه؟ در مرحله اصل عملی ولو در بعضی از کلمات ادعا شده که اصل عملی اقتضا میکنه که قرعه حجیتش مطلق باشد و اختصاص به امام نداشته باشد، هر کسی که مبتلای به واقع هست میتواند قرعه بیندازد، ولی این حرف تامی نیست. به لحاظ مرحله اگر نوبت به اصل عملی برسه، مقتضای اصل عملی همون نیست که در نتیجه با اختصاص موافق هست. چرا؟ چون در حقیقت این میشه از مواردی که ما یقین داریم به حجیت امری مثل قرعه، یقین به حجیت او برای تعیین واقعه داریم، در این که چه حجت چه چیزی هست، آیا اون عنوان عام و مطلق حجت هست یا ما هو الحجه خاصه. در سعازیق حجت اگر شک کردیم دلیل اجتهادی وجود نداشته باشه، مقتضای اصل عملی عدم حجیته. خب اینجا ما فرض کردیم که از ادله حجیت قرعه به صورت فی الجمله اثبات میشه، ولی اگر دلیل اجتهادی نتواند اثبات بکند که هم قرعه‌ای که غیر حاکم میاندازد غیر امام میاندازد حجته، هم قرعه‌ای که امام میاندازد حجته، اگر این نتونه اثبات بکنه، ما نسبت به قرعه‌ای که من ناحیت الحاکم انجام بشه یقین به حجیت داریم، نسبت به قرعه‌ای که غیر حاکم میاندازه شک در حجیت داریم. چون شک در حجیت همونطور که در مباحث زن گفته شده مساوی با عدم حجیت هست، نتیجه عملی میشه که ما نمیتوانیم به در مرحله اصل عملی نمیتوانیم به قرعه‌ای که از ناحیه غیر امام غیر حاکم انداخته میشه به او اعتماد بکنیم. پس به لحاظ اصل عملی معلومه که نتیجه با اختصاص موافقه، اما به لحاظ ادله اجتهادی روایات قرعه این بله ما نوع روایات مطلق هستند، ولی در بین چند روایت، سه تا روایت عمده، سه تا روایت که در این از این سه تا روایت استفاده میشه که ما مجری قرعه امامه، یکی روایت حماد، یکی روایت یونس، یکی روایت بله روایت معاویه ابن عماره، که این روایات را در بله این روایات بعد از این روایات در باب ابواب صفات قاضی، باب 13 از ابواب کیفیت الحکم، باب 13 از ابواب کیفیت الحکم اونجا ذکر شده، یه روایت هم در باب اعت ذکر شده، روایت یونس در باب اعت.